سلام و خسته نباشین به یکی دیگر از برنامه‌های دری رادیو آزادی خوش آمده. در بیشترین بخش این برنامه، برنامه این حق من است را خواهید شنید و با مهمانان و کسانی که در مورد موضوع برنامه صحبت میکند بحث را ادامه خواهیم داد. اما قبل از همه بیاییم که چند خبر افغانستان و جهان را مرور کنیم. همزمان با تشدید مجازات شهروندان افغانستان در ملأ عام از سوی حکومت طالبان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، افزایش این مجازات را محکوم کرده است. بنت دوشنبه 12 جوزا در شبکه اکس توییتر سابق خواهان توقف فوری اجرای مجازات شلاق از سوی طالبان شد و گفت که در هفته گذشته طالبان حداقل 63 مرد و 4 زن را به طور علنی شلاق زدن. او این مجازات را نقض قوانین بین المللی خواند و گفت که این مجازات در سال 2025 به گونه چشمگیر افزایش یافته است و باید متوقف شوند. از سوی دیگر استر محکمه حکومت طالبان دوشنبه 12 جوزا گفت یک باشنده بدخشان را به اتهام فروش مشروبات الکلی 39 شلاق زده است و همچنان این فرد به 2 سال حبس تنفیزی محکوم شده است. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان به مناسبت عید قربان 4 روز کاری هفته آینده را رخصتی عمومی اعلام کرده است. بر اساس مکتوب این وزارت که دوشنبه 12 جوزا بر رسانه ها فرستاده شده است، از عبده جوزا الا 20 جوزا در سراسر افغانستان رخصتی عمومی خواهد بود. حکومت طالبان روز جمعه 16 جوزا را عرفه و شنبه 17 جوزا را اول عید قربان اعلام کرده، در حالی که عربستان سعودی و اکثر کشورهای اسلامی پنج شنبه را عرفه و جمعه را اول عید قربان اعلام کردند. هیئت‌های روسیه و اوکراین دوشنبه برای دور دوم مذاکرات مستقیم صلح در ترکیه دور هم جمع شدند. جزئیات بیشتر در این مورد تا تهیه این خبر در دسترس نیست. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین هیئت اوکراینی را و ولادیمیر میدینسکی دستیار رئیس جمهور روسیه هیئت روسی را در این مذاکرات رهبری می کنند. یک روز پیش از آغاز این گفتگوها، اوکراین در اقدام بی سابقه با حملات تیاره های بی سرنشین به چندین منطقه در خاک روسیه، حدود 40 تیاره بمفکن روسی را هدف قرار داد. مقام‌های روسی هنوز به این ادعاها واکنش نشان ندادند، اما وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که پایگاه‌های هوایی در 5 منطقه مورمانسک، ایروکوتسک، ایوانوو، ریازان و امور هدف قرار گرفتند و در 2 پایگاه چند تیاره دچار آتش سوزی شدند. در نتیجه بارندگی‌های شدید و لغزش زمین در هند بیش از 30 نفر جان باختند. خبرگزاری رویترز دوشنبه 12 جوزا به نقل از مقام‌های هندی گزارش داده که پس از چند روز بارندگی شدید و لغزش زمین در شمال شرق این کشور 34 نفر جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. با گفته مقام‌ها هزاران سیاح در ایالت هیمالیا، سیکیم و دیگر مناطق اطراف آن گیر ماندند و تلاش ها برای نجات آنها جریان دارد. مقام ها از احتمال سرازیر شدن سیلاب های شدید و لغزش زمین به دلیل بارندگی های شدید در چند روز آینده نیز در شمال شرق هند هشدار دادند. همزمان 4 عضو یک خانواده نیز بر اثر بارندگی های شدید در بنگلادش همسایه هند جان باختند. و تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان برنده جایزه بازی جوانمردانه رقابت‌های کافا شناخته شد. فدراسیون فوتبال افغانستان ناوقت یکشنبه 11 جوزا در فیسبوکش خبر داد که مراسم اهدای جوایز مسابقات کافا در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شده است. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در رقابت‌های کافا به عنوان مدافع قهرمانی این مسابقات شرکت کرده بود، اما با شکست در 3 بازی جایگاه ششم را از آن خود کرد. این تیم در هر 3 بازیش در برابر ترکمنستان، تاجیکستان و ایران نتوانست گل را به ثمر برساند و در نتیجه در برابر هر 3 تیم با شکست مواجه شد.
حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
باز هم سلام مجدد و برنامه این حق من است از رادیو آزادی خوش آمدید. ما جاوید فیضی هستم میزبان شما و با همکاری تکنیکی منصوری ای یک ساعت با شما و مهمانانم خواهیم بود. در برنامه حاضر در مورد آزادی های فردی و مدنی که چرا مهمن بحث میکنیم و مهمانانم در نیمه و در این برنامه مهمانان چند مهمان داریم. البته در نیمه اول برنامه دکتر فضل هادی وزین استاد پنتون و عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان را خواهیم داشت و در نیمه دوم راحل تلاش فعال حقوق زن، صفیه عارفی فعال حقوق بشر از در برنامه با ما خواهند بود. در نیمه اول برنامه بیشتر در مورد این بحث میکنیم که دین اسلام چی آزادی های را برای انسان مخصوصا زنان در نظر گرفته است. انسان ها تا چی اندازه می توانند آزادی داشته باشند؟ آیا محدودیت بر آموزش در اسلام جواز دارد؟ آنچرا که طالبان انجام می دهند چقدر با دستورات اسلام و شریعت در تضاد است؟ اینها و بعضی مسائل دیگر را با دکتر فضل هادی وزین به بحث خواهیم گرفت و در نیمه دوم در مورد اینکه آزادی های فردی و آزادی های مدنی و بعض آزادی های دیگر که آزادی حق آموزش است و آزادی تفریح و بعض مسائل دیگر چقدر بر زنان در افغانستان مهم است با دو مهمان ما راحل تلاش فعال حقوق زن و صفیه عارفی فعال حقوق بشر ادامه خواهیم داد. خب بحث خود را قبل از اینکه با آقای وزین آغاز کنیم بیاین که نخواست گزارش همکارم را که در مورد واکنش ها و اظهارات خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تهیه کرده که خالد حنفی گفته در دین اسلام انسان غلام است و آزادی فردی فقط در چارچوب شریعت معنی دارد را بشنویم و بعدن بحث خود را با آقای وزین ادامه میدیم.
شماری از فعالان حقوق زن در واکنش به پیام صوتی منصوب به خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در آن گفته شده در اسلام انسان غلام پنداشته می شود مدعی‌اند که طالبان شریعت اسلامی را به سود منافع شخصی خود تحریف می کنند. آنان ادعا می کنند که مقام های طالبان می کوشند ملت را زیر نام شریعت اسلامی بترسانند و مردم را وادار کنند تا با چشمان بسته هر گونه رفتار نادرست طالبان را بپذیرند. ترنم سعیدی یکی از فعالان حقوق زن و رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت
متاسفانه طالبان تمام آموزه های دینی و اسلامی را فراموش کردند و دقیقاً روایت های تحریف شده و ابزاری از دین را چیزی که به نفع خودشان هست را توجیه میکنند و میخواهند به واسطه این تحریف دین سلطه سیاسی و جنسیتی خود را بر مردم اعمال کنند. اونها میخواهند که با نام دین بردگی فکری را در بین مردم افغانستان نهادینه بسازند و یک ملت را به سکوت و اطاعت کورکورانه خود بکشانند.
خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در تازه ترین اظهارات که منصوب با اوست گفته که در اسلام انسان غلام پنداشته می شود و در شریعت آزادی فردی جایگاه ندارد. در پیام‌های صوتی منصوب با او که در شبکه‌های اجتماعی و سوی برخی رسانه‌ها پخش شده و گفته می شود که در نشستی با شماری از عالمان دین اظهار داشته، او علاوه بر این اظهارات درباره آموزش، پوشش و آزادی‌های اجتماعی دختران نیز صحبت کرده و مراکز آموزشی عصری برای دختران را مراکز ترویج ذهنیت آزاد خوانده است. در این پیام ها ادعا شده که این مراکز به جوانان به ویژه به دختران این باور را می دهند که می توانند بدون پدر، برادر یا قانون شرعی به گونه مستقل آینده خود را بسازند. در این پیام صوتی که مکان و تاریخ دقیق آن مشخص نیست، پوشیدن پتلون، دریشی، نکتایی و تراشیدن ریش مردان نیز برخلاف اصول اسلامی دانسته شده و از عالمان خواسته شده تا در برابر جنگ فکری با قاطعیت استادگی کنند. رادیو آزادی نمیتواند به گونه مستقل صحت این پیام منسوب به خالد حنفی را تایید کند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز روز یکشنبه اول جون در شبکه ایکس خود پیام‌های صوتی خالد حنفی را منتشر کرده که در آن گفته است که اکنون جنگ سنگر پایان یافته و آلمان باید برای جلوگیری از جنگ تبلیغاتی تلاش کنند. این وزارت نیز نگفته که این نشست در کجا و چه زمانی برگزار شده، اما اعلام کرده که خالد حنفی این سخنان را در یک نشست هماهنگی میان آلمان دین و اهل قلم بیان کرده است. در این بیانیه های رسمی اما آن بخش از اظهاراتی که در شبکه های اجتماعی و برخی رسانه ها به نقل از او منتشر شده دیده نمی شود. در این حال شماره از علمای دینی تاکید می کنند که بر بنیاد شریعت اسلامی انسان بنده خداست و این بندگی بر پایه محبت، ایمان و تسلیمی استوار است، نه بر اساس زور یا تحقیر. یکی از علمای دین که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت که بندگی خدا برای انسان نشانه ذلت نیست، بلکه نشانه عزت و بزرگی است.
بر اساس شریعت اسلامی انسان بنده خداوند است و این بنده بر اساس عشق، باور و تسلیم بودن استوار است، نه بر پایه زور و تحقیر. انسان به عنوان غلام آفریده نشده، بلکه آزاد خلق شده است، زیرا الله سبحانه تعالی با بنده خود اختیار دارد تا کفر یا ایمان بورزد، گناه یا نیکی کند و این اختیار از ویژگی های یک انسان آزاد است، نه یک غلام.
قابل ذکر است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان آزادی های فردی به شدت سرکوب شده و به ویژه زنان و دختران با محدودیت های گسترده روبرو هستند. آنان اجازه ندارند بالاتر از صنف ششم آموزش ببینند، از کار در بسیار از ادارات دولتی و غیر دولتی محروم شدند، بدون محرم شرعی حق سفر ندارند، پوشیدن حجاب بر آنان اجباری شده و در بسیار از فعالیت های اجتماعی نیز با محدودیت های جدی مواجهند. در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ماه اگست سال 2024 منتشر شد، پوشاندن کامل بدن زنان الزامی دانسته شده و بر اساس متن این قانون به دلیل ترس از فتنه پوشاندن چهره زنان نیز ضروری اعلام شده است. در این قانون حتی صدای زن نیز عورت شمرده شده و آمده که زنان اجازه ندارند با صدای بلند آواز و یا نعت بخوانند و حتی تلاوت قرآن کریم نیز با صدای بلند منع است. با اینکه این قانون طالبان با واکنش های گسترده در داخل و خارج کشور روبرو شد، اما مقام های طالبان گفتند که تطبیق آن برای اصلاح جامعه ضروری است و به گونه کامل عملی خواهد شد. طالبان ادعا دارند که در چارچوب شریعت اسلامی حقوق تمام شهروندان از جمله زنان و دختران در این کشور محفوظ است، ادعایی که بسیار از شهروندان افغانستان و نهادهای بین المللی آن را رد می کنند.
گزارش همکارم سنا کاکر را در مورد واکنش ها به اظهارات خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را شنیدید. خب بحث خود را با آقای وزین آغاز میکنیم. وزین صاحب به برنامه خوش آمدین. اگر در مورد آزادی های مدنی توضیح بدین که دین اسلام چی آزادی های را برای انسان در نظر گرفته، مخصوصا برای زنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما فیضی صاحب، خدمت شنوندگان محترم رادیو شما. عرض بکنم که اسلام قانون و نظام زندگی از طرف خداوند متعال برای انسان ها هست و به همان گونه که ما در جهان بینی اسلامی و در عقاید در عقیده اسلامی به گونه مشخص واضح داریم که همه کائنات هستی از کوچکترین ذرات اتم گرفته تا بزرگترین اجرام سماوی و همه به شمول انسان و حیوان، همه مخلوق و پیدا شده از طرف خداوند متعال است. انسان ها در طبیعت ما در ارتباط انسان دو نوع قانون داریم. یکی قانون قوانین الله متعال در طبیعت است که همه چیزهایی که در طبیعت وجود دارد به شمول انسان در مطابق قوانین طبیعی خداوند است، یعنی که قوانینی که فیزیک و کیمیا و سایر علوم ساینسی آن را تفسیر و تبیین میکنند و قوانین طبیعی طبعا اجباری هست و هیچ مخلوق در طبیعت و هستی توان مخالفت و سرکشی از قوانین طبیعت و فیزیک را ندارند. این یک به این معنی همه کائنات و خداوند به قانون خدا تسلیم هستند و همه طبیعت بر اساس این قانون حرکت میکنند، سیر میکنند و ذره ای از بی‌نظمی و اخلال و بی‌قانونی و بی‌نظامی و انارشیزم در قاعده طبیعت وجود ندارد. این یک. انسان هم تابع در زندگی مادی خود در بخش مادی انسان به نهی جسم و ماده تابع این قوانین است. تابع قوانین فیزیک و بیولوژی و کیمیا و همین قوانین است. در بخش دوم انسان چون اشرف مخلوقات هست، اکرم مخلوقات است و بنابر داشتن عقل که خداوند به انسان عقل داده است، از همه موجودات دیگر متمایز است و چون انسان عقل دارد و همچنان چون عقل دارد اراده دارد و چون اراده دارد حق انتخاب و اختیار دارد، بناً از اینجا است که انسان در این اثر الله متعال خداوند برای انسان آزادی داده است، آزادی اختیار داده است. حتی آزادی اختیار میان اسلام و کفر دارد، آزادی اختیار میان ایمان و غیر ایمان دارد، یا آزادی اختیار میان خوب و بد دارد، آزادی اختیار میان حلال و حرام دارد. و طبعا خداوند برای انسان گفته است که اگر چیزهای مثبت را مخته گفته است که شما اگر چیزای این حلال است و این حرام است و اگر شما به طرف حلال بروید پاداش میگیرید و زندگی شما خوب میشود، اگر کسی مرتکب حرام شود حرام را اختیار کند دو زندگی و دچار مشکلات میشود و در آخرت نیز مورد مصائله و عقاب قرار میگیرد. و همچنان اگر انسان راه اسلام و ایمان را اختیار کند تب نتایج بسیار خوب در دنیا و آخرت دارد از در اسلام، اگر کسی راه کفر و الحاد را اختیار کند تب نتایج واقعی و در آخرت در دنیا وخیم است. اما این انسان است که برای این انسان این اختیار داده شده است و این اراده را انسان دارد که کدام را اختیار میکند، ایمان را اختیار میکند، کفر را اختیار میکند، اسلام را اختیار میکند، الحاد را اختیار میکند، حلال را اختیار میکند، حرام را اختیار میکند. و بر اساس همین آزادی و انتخاب هست و اراده است که قضیه پاداش و جزا به میان میاد. اگر انسان مجبور می بود و فقط مسلوب الاراده می بود، اراده انتخاب نمی داشت، بعدن سپس کسی مجبور می بود که گناه می کرد و کفر می ورزید و گناه می کرد و جرم جرائم را مرتکب می شد، بنان اصلا پاداش معنا نداشت، چون انسان مجبور است و بر اساس مجبوریت کفر کرده است، گناه کرده است، دزدی کرده است، انسان کشته است، چون مجبور بود است. بنان اگر خداوند انسان را واقعه بکند، مصائله بکند، جزا بدهد، طبعا اینجا مخالف عدل خدا است. بنان عرض من این است که از این نظر چون انسان اراده دارد و انسان دارای اراده و اختیار است، بنان اراده انسان و انسان توصیه شده است که اراده خود را در جهت مثبت و خیر و ایمان و اسلام و حلال به کار بگیرد. اینجا است که انسان آزادی پیدا می کند. مفهوم آزادی از اینجا آغاز می شود. یعنی انسان در اختیار یک آزادی، در اختیار خوب و بد، ایمان و کفر و یک آزادی در این دارد، آزادی کدام را اختیار می کند. قرآن می گوید این هدیناه و نجدین، ما انسان را به دو راه را نشان داده ایم. یعنی قرآن خدا اجبار نمی کند، توصیه می کند، امر می کند، توصیه می کند و خوب و بد را بیان می کند، اما اجبار نمی کند، مجبور کسی را مجبور نمی سازد. این انسان است که آزاد است که اختیار بکند. بنابراین انسان آزادی اختیار دارد و از همین جا است که دایره آزادی انسان بسیار زیاد بزرگ است، بسیار وسیع است و خداوند انسان را چو انسان را این آزادی را داده است که در میان گزینه های مختلف گزینه بهتر را و خوبتر را انتخاب بکند و برای درست و نیک برود. حسن مفهوم کلمه لا اله الا الله، کلمه طیبه که اساس دخول در اسلام است که لا اله الا الله، به این معنی است که هیچ معبود بر حق قابل پرستش غیر از خدای واحد وجود ندارد. و بناهن ای وقتی که این کلمه لا اله الا الله بندگی به خدا انسان را از بندگی انسانهای دیگر، حکومتها، نظامها، شهوت، پول، هم از همه بندگی های دیگر آزاد می سازد. یعنی لا اله الا الله شعار آزادی انسان است، مانیفست آزادی انسان است، یعنی اساس و بنیاد آزادی انسان است که انسان را در عالم هستی، در کائنات، در وجود، یعنی از همه قید و بستهایی که از همه بندگی های دیگر می رهاند تا انسان تنها بنده خدا باشد. بنان با این مفهوم بود که مسلمانان همیشه این را دانستند که یعنی صحابه مشهور است که می گفتند که جینا وقتی که دیگران را به اسلام دعوت می کردند می گفتند که جینا لنخرجکم من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ما آماده ایم تا شما را از بندگی و بردگی بنده ها و انسان های دیگر به سوی بندگی خدای واحد فرا بخوانیم. و حضرت عمر فاروق در قصه مشهور هست می گفتن که متى استعبتم الناس وقد ولدتهم انه مهات وحرار، از چی وقت است که شما مردم را برده و بنده می سازید در حالی که خداوند آنها را آزاد آفریده است. و اصلا حریت آزادی در اسلام اساس تکلیف است، یعنی اساس تکلیف است کسی که عاقل بالغ آزاد حر نباشد، یعنی مکلف نیست، یعنی بنان یعنی عقود وی درست نمی شود. بناهن اسلام در انسان در جهان بینی اسلامی، در عقاید اسلامی، در شریعت اسلامی آزاد و دارای اراده آفریده شده است و ایتبند برای این آزادی مثل هر جای دیگر قیود و حدود وجود دارد. یعنی عرض بکنم که آزادی مطلق در هیچ جای دنیا وجود ندارد. انسان اگر در خانواده هست، اگر در محیط زندگی میکند، اگر در دولت و کشور زندگی میکند، در حکومت زندگی میکند، زندگی میکند، در اداره و شرکت و مؤسسه و پانتونی کار میکند، در هر حالت ناگزیر است که قوانین و حدودی را که برای وی گذاشته شده است آن را رعایت بکند. یعنی عرض من این است که نه در اسلام و نه در غیر اسلام آزادی مطلقی که هیچ قید و بند و حدودی وجود نداشته باشد وجود ندارد. یعنی این اما تفاوت اسلام با سایر قوانین دیگر این است که دایره آزادی انسان در چوکات اسلام بسیار فراتر است. یعنی در اسلام انسان بنده نمی شود، بنده شهوت نمی شود و این باید آزادی انسان من حیث یک ارزشی بسیار مهم، من حیث کرامت انسان که پیوسته با کرامت انسان است باید احترام شود. بنان آخرین نقطه بگم، بنان هر نوق وضع قید و قیودی که آزادی های را که خداوند در طریق قرآن کریم و حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم برای انسان داده است، کسی بخواد این آزادی را سلب بکند، آزادی کار، آزادی درس، آزادی تعلیم، آزادی سفر، آزادی حق اختیار همسر و آزادی های دیگر از این قبیل سلب بکند، در حقیقت در مخالفت با احکام و ارزش ها و روح و نسل اسلام قرار دارد.
وزیر صاحب، من میخواستم در این مورد سوال کنم که آیا زنان در اسلام حق دارند که درس بخوانن، تحصیل کنن، کار کنن و تفریح برن؟ البته آنچه را که طالبا در مقابل زنان انجام میتن در افغانستان چقدر با دستورات اسلام و شریعت در تضاد است؟
ببینید استاد محترم، اگر قرار به این باشد که طالبان یا غیر طالبان یا هر حکومت برای درس تعلیم زن و مرد در کل در نظام وضع بکنن، قانون وضع بکنن، آداب وضع بکنن، طبعا این هیچ اشکال محل اشکال و اختلاف نیست. یعنی هر حکومت و در هر کشور این چنین است. یعنی شما در همه دنیا پوانتون ها مثلا مکاتب دانشگاه ها مراکز تحقیقاتی دارای قوانین و ضوابطی هست که باید همان را رعایت بکنند. این اشکال نداره، تفاوت بر اساس دین، فرهنگ و قوانین هر کشور. اما این که طالبان آمده اند و نصف اسپیکر جامعه را زنان یا فامیلون ها زن در افغانستان، دختر در افغانستان، در افغانستان را از حق اساسی انسانی و شرعی و شهروندی آنان که تعلیم و درس و کار و سفر و تفریح و مشارکت اقتصادی اجتماعی سیاسی از محروم بکنند، این در اسلام هیچ اساس و بنیاد ندارد و طالبان تا کنون برای توجیه این عمل کردشان هیچ دلیل حتی ضعیف و مرجوع از شریعت اسلامی و از قرآن کریم و حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ارائه کرده نتوانستند. بنان محروم ساختن زنان در افغانستان از درس، از تعلیم، از مبادرت اقتصادی، از سفر و از چیزهای از این قصد کار، بنان این در اسلام اساس و بنیاد ندارد و یک امر کاملا واضح و صریح در است که در مخالفت با اسلام و ارزش‌های اسلامی قرار دارد و طالبان نباید این عمل خود را رنگ اسلامی بدهند یا بان سبغه اسلامی بدهند، برای این که در اسلام این برچسب با اسلام نمی چسبد. یعنی امکان ندارد. در اسلام واضح هست، قوانین اسلام واضح هست، احکام اسلام واضح هست، همه واضح روشن است و ما در هیچ جای قرآن کریم، در هیچ جای از حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، در هیچ نص فقهی معتبر خود این دان نداریم که باید مردان درس بخوانند، تعلیم بکنند، زنها درس نخوانند، آموزش نبینند و کار نکنند. البته قضیه حدود و صغور، یعنی آداب و التزامات، قوانین و حدود، طبعا این امری هست که در این اشکال و اختلاف نیست و اگر مرد درس میخواند باید حدود و صغور را بپذیرد، زن درس میخواند کار میکند باید این را بپذیرد که مردم افغانستان در آن با این اشکال ندارند. یعنی مثلا زن افغانستان گونه ای درس و تعلیم به شیوهی نمیخواهد که مثلا در آن عفت و حجاب و حیثیت و کرامت انسانی و اسلامی و محفوظ نباشد. اینه الحمدلله ما در طول تاریخ افغانستان، مکاتب افغانستان، پانتونای افغانستان همیشه در افغانستان حجاب بوده است. در توی فرم مکاتب افغانستان بسیار بسیاری کشورهای اسلامی تر است. یعنی ما در لباس، از در نصاب این اشکال نداریم. اگر طالبان میخواهند که آداب وضع بکنن، حدود وضع بکنن، لوایح وضع بکنن، طبعا این اشکال نداره در تطابق با دین ما، با فرهنگ جامعه مثبت جامعه افغانستان، این رو همه میپذیرن. اما مسدود ساختن دروازه های مکاتب بعد از این فششون برای دختران، مسدود ساختن دروازه های پوانتونا و دانشگاه ها برای دختران، و همچنان بیرون کردن زنان از کار در ادارات دولتی و همچنان در ادارات مؤسسات، طبعا این یک ظلم مبین هست. یعنی اگر کسی این را صیغه اسلامی بده، این افتراء هست به اسلام و این شرعا جواز ندارد و این با اسلام با این مخالف است. یعنی
وزین صاحب، پیامدها و عواقب ادامه وضعیت چقدر روی زندگی مردم و مخصوصا زنان تاثیر میگذاره و به یک نوع مردم را از دین دور میسازه؟ آنچه را که شما یادآور شدین که این عملکردهای طالبان در تضاد با شریعت است و هیچ نوع جنبه اسلامی نداره، حالا اگر این ادامه بتن چی خواهد شد؟ چقدر مردم از اسلام دور خواهد شدن؟
ببینید، پیامد این پالیسی و سیاست سلیقوی و ذوقی طالبان در مورد منع زنان و دختران از درس و تحصیل و رفتن به پوهنتون و دانشگاه و کار و حتی تفریح و سفر پیامدهای متعدد دارد، پیامدهای ناگوار و منفی متعدد دارد. به گونه مثال، از نظر حقوق بشری و حقوق شرعی طبعا محروم ساختن، و از نظر شرعی اولا، از نظر شرعی محروم ساختن دختران و زنان از حق شرعی و اسلامی و انسانیشان، این در حقیقت سلب یک حق است که حکومت یا هیچ که طالبان و غیر طالبان، هر حکومت و نظام دیگر حق ندارد بنده های خدا را از حق شرعی و حق اسلامیشون محروم بکنند، که این یک سلب حق است، غصب حق است، که این یک ظلم است. این یک. دوم، گرفتن تعلیم و درس از نظر شریعت اسلامی، از نظر اسلام عبادت است. یعنی ما میگونه که ما خدا را در نماز عبادت میکنیم، در روزه عبادت میکنیم، با تلاوت قرآن عبادت میکنیم و انواع دیگر عبادات به همان گونه. ما خداوند را با رفتن به سوی درس و تعلیم خدا را عبادت میکنیم. فرض فراگیری علم از نظر شرعی فرض است، یعنی و عبادت است، یا فرض کفایی است یا فرض عین، در بدون رفتن به تفصیلات. بنان یعنی منع کردن مردم از عبادت، این یک صد عن سبیل الله است، از راه خدا و از عبادت خدا باز داشتن است، مثل که شما را مردم را از نماز باز بدارد کسی. این یک. و همچنان از نظر شرعی تعلیم و تعلم و آموزش مطلقا فرض است، یا فرض عین است یا فرض کفایی است. حکومت و هیچ جهت دیگر حق ندارد که مردم را از ادای یک فرض، چی فرض کفایی و چی فرض عین، منع بکند. این از نظر شرعی. از نظر انسانی، تعلیم و دست خواندن و ترکار کردن حق فطری و طبیعی انسان است. بنابراین این کار طالبان، منع کردن دختران، از نظر حقوق بشری پایمال ساختن یک حق انسانی و بشری است، و در حقیقت نقض واضح و آشکار و صریح حقوق بشر است که باید پایان یابد. از نظر اجتماعی، طبعا وقتی که نیمی از فکر جامعه از زنان و دختران درس و تعلیم محروم میشوند، طبعا افراد و مشکلات اجتماعی فراوان در جامعه بار میابد. یعنی مثلا چون تعلیم با اقتصاد با سیاست، سیاست با فرهنگ، همه اینها با هم، با صحت و امنیت، همه با هم مرتبط هستند. بنابراین وقت در یک حلقه خلل ایجاد شود و شما حق تعلیم را از زنان بگیرید، طبعا نظر اجتماعی در حقیقت شما نیمه از جامعه را فلج میکنید، نیمه از جامعه را شما از کار باز میدارید، از نشاط باز میدارید، و مشکلات اجتماعی فراوان بار میاد. مثلا یک نتیجه می شود که ازدواج های زود هنگام صورت بگیرد، که طبعا این ازدواج بدون آمادگی ذهنی و علمی طبعا یک مشکل دیگر است. اینکه فرزندان به وجود میان به دنیا میان که مادرانشان بی‌سواد هستند، کم سواد هستند، و در تعلیم و تربیت اطفال تأثیر منفی میکند و نسل ها مادر اولین مکتب و مدرسه مادر است. به هر پیمانه که مادر دانشمند باشد، آگاه باشد، تعلیم یافته باشد، و همان پیمانه این در تربیه و تعلیم و صحت و نظافت و رشد روانی خوب اطفال و کودکان مفید و مثمر است. که اگر شما مادران بی سواد باشند، کم سواد باشند، از دین دنیا بی خبر باشند، طبعا این یک تاثیر گذارد بر همه اطفال و نسل های بعدی در جامعه، که نتایج آن بعدن به وجود میاد. از در اقتصادی، فلج کردن نصف جامعه از فعالیت اقتصادی، از مشارکت اقتصادی، طبعا به این معنی است که شما نصف توان و انرژی جامعه را و تشبث نصف اقتصادی، نیمی از جامعه را شما فلج بکنید و نیمی از جامعه را از فعالیت اقتصادی باز بدارید، که این یک مشکل دیگر است. مشکل دیگر این است که شما نیمی از جامعه را، کشور را، افغانستان را از در چندین نسل از استعدادهای انسانی بسیار زیاد بزرگی که وجود دارد، این را شما از استعداد، توان، انرژی، از نصف جامعه را شما محروم میکنه که طبعا این بر همه عرصه‌های زندگی اجتماعی، از اقتصاد، سیاست، امنیت، صحت و همه چیزها موثر است. مشکلات صحی مثلا از دخترانی که در خانه باقی میمانند و درس نمیخوانند، طبعا با مشکلات روانی خطرناک دچار میشوند، از ابراز روانی مانند انگزایتی و دپرشن و چیزهای دیگر، از این افسردگی گرفته تا امراض دیگر، و طبعا این یک مشکل دیگر ایجاد میکنند. در جامعه کم سواد و بی سواد که علم زن بی سواد است، کم سواد است، از علم دانش بیگانه است، این راه را برای خرافات پرستی و ضعف عقاید فراهم میکنند. در جامعه عقاید زنان سوی خرافات میرود، مردان عقاید خراب در جامعه نشین میشود، باورهای نادرست در جامعه شکل میگیرد، خرافات و اسطوره پرستی و چیزهای دیگر از این قبیل ترویج میشود که این جامعه را به قهقرهای دیگر میبرد. از نظر امنیتی وقتی که شما اقتصاد خوب نداشته باشید، وضعیت خوب نداشته باشید، تعلیم خوب نداشته باشید، طبعا این بر امنیت تاثیر گذار است و میتواند که امنیت را و امنیت فیزیکی را بر هم بزند. طبعا همچنان مفهوم امنیت عرض بکنم آقای فیزیکی که امنیت تنها امنیت فیزیکی نیست که جیب شما را کسی بر نزند یا مثلا موبایل شما را کسی دزدی نکند، بلکه امنیت به مفهوم امنیت روانی، امنیت فکری، امنیت کاری، امنیت وظیفوی، امنیت غذایی و امنیت های دیگر است که همه به هم پیوستن در مفهوم تعریف امنیت فعلا این است. بنابراین عرض من این است که در یک کلمه اگر خلاصه بکنم که ممنوعیت زن و دختر از درس و تحصیل و کار در افغانستان یک بحران است، یک فاجعه است. کلمه بحران و فاجعه گمان میکنم که خوب تعبیر میکند این وضعیت را در افغانستان. بنابراین آنچه که این امری که فعلا در افغانستان واقع شده است، نه تنها ضد ارزش‌های انسانی هست، من دختران دست و تعلیم و کار، ضد ارزش‌های اسلامی هست، ضد احکام اسلام است، سلب حق هست، ترد یک فرض و واجب هست از نظر شرعی
و از این صاحب
حالا سلب عبادت هست. بله،
حالا اگر فکر کنیم که در مورد رای حلش یک نظر شما داشته باشین، مثلا علمایی که در بخش شریعت آگاهی دارن و از شریعت میفهمن و در افغانستان هستن و بیرون از افغانستان هستن، علمایی که در کشورهای مختلف اسلامی هستن، اینا چی کار کرده میتونن که به یک نوع با طالبا بشینن و صحبت بکنن که آنچه که شما یادآور شدین، این حق مسلم زنان در افغانستان است که کار کنن، تحصیل کنن، درس بخوانن، تحصیلات عالی داشته باشن، حتی تفریح که یک نیاز مهم است برای یک انسان، ایران اجازه زنان داشته باشن که تفریح برن با فامیل خود. بعضی ویدیوهایی را که ما در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که نیروهای طالبان وقتی که یک فامیل میبینه که خانما همراهشان است، اونا را اجازه نمیده و پس میگه شما خانه برین و خانما را از موتر پیاده کنین و خودتان میتونین تنها تفریح برین. دینی مورد امی علما و نقش کشورهای اسلامی، علمای افغانستان، علمای دیگر کشورها چگونه میتونن یک نقش مهم و مفید و مثبت را ایفا بکنن تا افغانستان از این وضعیت خلاص شود و به یک نوع طالبا را قناعت بدن که این کارشان خلاف شریعت است؟
ببینید فیضی صاحب، اینجا دو قسمت هست. یکی از بکنم که طبعا متوجه ساختن طالبان و غیر طالبان و اشتباهات و خطاهایشان وظیفه همه مردم است. ما در اسلام امر بالمعروف داریم، نهی از منکر. در شرایط فعلی خود طالبان شدیداً به امر بالمعروف و نهی از منکر ضرورت دارن که بهشان نه امر بالمعروف و نهی از منکر توجیه شد. بزرگترین منکر تعلیم، من تعلیم دختران، من زنان دختران از تعلیم و دست منکر بزرگ است که باید این منکر را ازاله شود و طالبان باید، همه علما وظیفه دارن تا طالبان را امر بالمعروف و نهی از منکر را به طالبان توجیه بکنن تا این منکر بزرگ برداشته شود مثلا و این حق تلفی بزرگ برداشته شود. علما چی در داخل افغانستان، چی در بیرون افغانستان، شما در جریان هستید که همیشه صدای حق را بلند کردن، در ارتباط بارها توصیه کردن، چی از طریق رسانه ها، چی از طریقی که مردم، طالبان باید مانع دست و تعلیم زنان نشوند. یعنی این مطالبه را علما در افغانستان کردن و شما هم در جریان هستید که همین نکن تعداد علما در زندان به سر میبرند و متاسفانه بعضیشان بار زندانی شدند و طالبان تلاش میکنند تا صدای علمای را که با انتقاد میکنند خفا خفه کنند و نگذارند تا آنها به نصیحت بکنند، توصیه بکنند. در حالی که توصیه به حق، نصیحت کردن، توصیه دادن از جمله رسالت است و هیچ و همیشه در طول تاریخ اسلام این بوده است و مردم خلفای راشدین را توصیه میکردند، نصیحت میکردند، چه رسد به حکومت های دیگر. یعنی در اسلام دیکتاتوری و استبداد و اختناق اصلا جای ندارد، اصلا جای در اسلام هیچ کس نه به خاطر عقاید و فکر نظرات خود به زندان نباید برود، نه باید این تبنی امر واضح مسلم روشن است. علمای در جهان اسلام نیز حیات ها فرستادن، توصیه کردن، بیانات اعلامیه صادر کردن، کنفرانس های بزرگ دایر کردن، طالبان را گفتن که شما باید این دروازه های مکاتب را برای دختران، دروازه پانتون ها را باز بکنید. متاسفانه طالبان این را نشنیدند، یعنی حتی با آن ترتیب اثر ندادند، نه با علمایی که داخل افغانستان رفتن. چرا این یک لکه ننگ در دامن اسلام است و در قدم اسلام متهم میشود که گویا این اسلام است که مانع درس و تحصیل و پیشرفت و ترقی است و که نباید چنین باشد. اما عرض بکنم یعنی علما در یک حدی وظایف خود را، مسئولیت خود را ادا کردند و باید در آینده نیز باید ادا بکنند و این ادامه باید بدهند که این شک نیست. همین استادانی که ما امروز در این برنامه شما میگوییم، من حیث یک شاگرد شریعت اسلامی و شاگرد علوم شرعی این حضرت را شما خدمت شما عرض میکنم. دیدگاه شخصی خود من نیست، این را اسلام، آنچه که من از اسلام فرا گرفتم و از شریعت اسلامی فرا گرفتم و این همین را میگن. اما عرض بکنم موقعی فیزی که قضیه حکومت، این قضیه با وعظ و درس و توصیه و درس های اخلاقی حل نمی شود. طالب غیر حکومتداری، قضیه حکومتداری، قضیه درس اخلاق و حکومت نیست. مشکل اصلی فعلا در افغانستان این است که ما در کشور خود دولت نداریم. ما حکومت اداره سرپرست داریم اما استیت یا دولت نیست، گورنمنت است اما دولت وجود ندارد. و ما در افغانستان قانون اساسی نداریم، قوانین دیگری که برگرفته از قانون اساسی هست متاسفانه همه لغو اعلان شدند و نافذ العمل نیستند، به استثنای 7 یا 9 قانونی که طالبان توشیح کردند. امارت اسلامی دیگر در افغانستان قانون وجود ندارد. در افغانستان اکنون حکومت فرمان، ذوق، سلیقه و چیزهایی از این قبیل است. یعنی بنان در فقدان قانون اساسی، در فقدان قوانین دیگر، ذوق، سلیقه و خواهش و سبب دیدی هر قمندان و پلیس و عسکر و طالب و وزیر و والی و معین و رئیس و امیر قانون است. بنان تا وقتی که اگر ما بخوایم که حل اساسی بکنیم، مشکل بکنیم، جذری حل شود، حل این است که ما در افغانستان برویم به طرف حاکمیت قانون و در حاکمیت قانون نخستین هر وجود قانون، توصیه قانون اساسی است باشه. ما باید قانون اساسی داشته باشیم، حاکمیت قانون باشد و قوانین دیگر باید نافذ شود تا قانون برای حاکم و محکوم، برای دولت و مردم بگونه یکسان مرجعیت باشد که هر کس حقوق و مسئولیت ها و واجبات خود را و جایب خود را بداند. و حاکمیت قانون در افغانستان نیاید، قانون اساسی و قانون دیگر ما نداشته باشیم، در فقدان قانون این مشکل حل نمیشود و ما شاهد هر از دیرگاهی شاهد مشکلات قایم و بینند. و حرف آخر، برای رسیدن به قانون اساسی و حاکمیت قانون ما به تفاهم ملی نیازمند هستیم و تفاهم ملی ما را به سوی اصلاحات باید ببرد. بینند تفاهم و اصلاحات دو واژه کلیدی برای حل مشکلات کنونی افغانستان است.
تشکر دکتر فضل هادی وزین، استاد پنتون و عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان که در نیمه اول برنامه این حق من است حضور یافتین و در مورد مسائل مهم اسلامی در قسمت حق و حقوق زنان و آزادی های فردی از نگاه اسلام صحبت کردین. ممنون دکتر صاحب، سلامت باشین. شنوندای عزیز، بحث خود را با بانو راحل تلاش فعال حقوق زن ادامه میدیم. بانو تلاش، به برنامه خوش آمدین. در نیمه اول با آقای فضل هادی وزین، استاد پنتون و عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان، از لحاظ شرعی صحبت داشتیم و اونا گفتن که عملکردها و رفتارهای طالبان در مقابل زنان اجنبه جنبه اسلامی نداره و آنچه را که طالبان انجام میتن خلاف شریعت است و به یک نوع افغانستان را به بحران بسیار خطرناک میبرند. حالا از شما بشنویم که واکنش های فعالان حقوق زن در بیرون از افغانستان و در داخل افغانستان در سالهای گذشته در نزدیک به 4 سال چگونه بوده و چرا آزادی فردی برای زنان در افغانستان مهم است؟
از درود سلام دارم خدمت شما و مخاطبین شما و همچنان مهمان برنامه شما. تشکر از برنامه خوب شما. خب من یک قسمت از صحبت های جناب مهمان شما را جناب استاد را داشتم. موضوعات خوبی در اینجا بیان شد و من امیدوار هستم که علما در قسمت جدی کار بکنن برای زید که فعلا طالبا داره اسلام را بدنام میکنه. در واقع هر آن عمل را که انجام میتن با وجودی که خلاف اصول اسلامی است باز همانا میگن که این اسلام است. بنابراین اینجا توجه جدی از علما نیازه که اونا دیگه توجه بکنن و در این قسمت اجازه ندن که یک گروه بیارن و اسلام را بدنام بکنن، از مردم افغانستان سوء استفاده بکنن، کشورمان را به طرف تباهی ببرن. خب در قسمت این که واکنش های فعال مدنی در قسمت آزادی های فردی پیست، من میخواییم رو بگویم که متاسفانه در افغانستان از سالیان سال زنان دارای آزادی فردی آنچنانی نبوده و اندک حق و حقوقی که در چند ولایت بزرگ به گونه سمبولیک برشان داده شده بود و بعد از بسیار مبارزات اینا در اواخر تقریبا چند فیصد محدود گفته میتونستیم که یک 20% یا 25% زنا تانسته بود که امو استقلالیتشان را یا امو آزادی فردیشان را داشته باشن. خب حالا اگر از آزادی فردی تعریف شد، شاید بعضی بگن آزادی فردی هدف کسایی که اعتراض میکنه ای است که اونا سرشان لج بکنن، به حجاب بگردن، مثلا به حجابی بکنن یا نمیخوام هر تعبیر اشتباهی دیگر. نه، آزادی فردی به این معنا که ما به عنوان یک فرد هویت داشته باشم، کرامت انسانی داشته باشم، در کشوری که زندگی میکنم حق داشته باشم که تحصیل بکنم، حق داشته باشم که در معاملات در دنیای تجارت، در دنیای سیاست، در دنیای بیرون از خانه، در اجتماع سهم داشته باشم و من حق داشته باشم که چگونه پوشش را انتخاب میکنم. خب از آنجایی که افغانستان یک کشور اسلامی است، قطعا ما در طول تاریخ تا هنوز کدام مورد را نداریم که یک زن خواسته باشه آزادی فردی خود را به خاطر رضی که لج بگرده یا مثلا برهنه بگرده، نیمه برهنه بگرده یا حتی در حد چادر. اما من که میخوایم پوشش ما در دست خود ما باشه، صلاحیتش خود ما داشته باشم، به این معناست که کسی دیگه بر ما تعیین نکنه که تو برقع بپوش، تو رنگ سیاه بپوش، نمیفهم تو چادری بپوش، نمیفهم که چشمات معلوم نشوه ماسک بپوش، یا نمیفهمم که باید از زیر لباس پتلون چسب نباشه، یا نمیفهم تو عطر استفاده نکو یا بوتی کوری بلند نپوش. من خودم حق داشته باشم که با چی لباسی، با چی نوع پوشیشی بیرون از خانه میبرایم و قطعا من به عنوان یک زن افغانستانی خودم به خود مناسب میبینم که چه رقم یک لباس رو من بپوشم و بیرون از خانه برایم. من باید حق داشته باشم که زمان از حجم کار نهایت خسته نشم، من باید از تفریح برم، تا پارک برم، اونجا امرای فامیلم، اولادم یا مثلا مادرم، برادرم، خواهرم لحظه ای را اونجا بشینم و خستگی را که در جریان هفته یا در جریان روز ما از اونمو کشمکش های زندگی بر ما آمده امو را فراموش بکنم. من به عنوان یک انسان حق داشته باشم، به عنوان یک زن در ارگان یا در نهادی که کار میکنم، از اگر من سفر بتا از یک ولایت به دیگه ولایت سفر بکنم، به عنوان یک انسان بر من کرامت داده شوه و ما به عنوان یک انسان شناخته شوم، در موتری که سفر میکنم کس مرا اذیت نکنه، در جایی که من میرم کار انجام بدم کس مرا اذیت نکنه، وظیفه ما است، بر ما مقدس است، پس بیایم در جای بنابراین ما فکر میکنم همیشه در طول این زمانی که دموکراسی آمد و آزادی آمد، متاسفانه یک تعبیر بسیار غلط نزد بعضی ها شد که آزادی به معنای لج کردن و برهنگی و نمیفهم بی‌حیایی و طور و تمامی کنان و فعلا هم یک چیز متاسفانه جریان داره، در حالی که برای منه که 4 سال است من مبارزه میکنم، اعتراض میکنم در مقابل طالب، اما برای من چادر بسیار مقدس است، نه برای از اینکه من بگم اوره ما بر مردم تحمیل میکنم یا ما تعریف یا مثلا نادو اعلانات تجارتی میکنم، چون مادر ما بونم چادر آمده، مادر کلان ما، امروز مادر ما بونم چادر مرا دوست داره. فرهنگ معنی است که ما چادر بپوشم، فرهنگ ما به معنای هویت ما بر ما با ارزش است. خب تعبیر ما امیدوار هستم که تعبیرهای اشتباه از آزادی‌های فردی، از دموکراسی، از تمام موارد برداشته شود تا اینکه اما آزادی معنای واقعی خودش را در جامعه بگیرد. خب ما میخوایم در مورد آسیب‌هایی که در این مورد برای خانم ها میرسه هم یک اشاره کوتاه داشته باشم. در اواخر ما شاهد خودکشی‌های بسیار زیاد هستیم، شاهد افسردگی‌های بسیار زیاد در هر خانه 5 نفر اگر از 3 نفر از حتماً افسرده است، خصوصا دختران جوان، خصوصا خانمایی که در خانه هستند. این در شرایط فعلی نه اینا اجازه دارن که برن درس بخونن، نه اجازه دارن که برن وظیفه برن شغلشان را انجام بدن، یک درآمد برای خانوادهشان داشته باشن، و نه اینا اجازه دارن که از خانه بیرون برن تا پارک برن. پس این خود از حجمی از مشکلاتی که در داخل خانه از لحاظ اقتصادی اجتماعی این خود از تحمل بالای تحمل میشه، خودش را بار اضافه فکر میکنه، خودش یک آدم مصرفی فکر میکنه، فقط نان میخوره و امو نان هم که میخوره البته سختی به دست میانه به شرایط فعلی افغانستان که فقر به معل و آخرش رسیده. بنابراین این گرفتار مشکلات روحی و روانی میشه و بعضی متاسفانه بسیار پیش میره که باعث خودسوزی ها، خودکشی ها، دست به خودکشی زدن، نه اینکه زهر خوردن و بعض موارد دیگه میشه که بعد پیامد از دی امو جبران کردن دی در طول سالیان سال جبران ناپذیر است.
تشکر بانو تلاش. اجازه بتین که نظریات بانو صفیه عارفی فعال حقوق بشر هم که در برنامه با ما وصل شدن در برنامه داشته باشیم و به شما بعدن برمیگردیم و نظر شما را هم در موارد مختلف این موضوع خواد داشتیم. بانو عارفی به برنامه خوش آمدین. اگر یک خانم آزادی های فردی خود را داشته باشه، چقدر ای آزادی روی زندگی خودش و خانوادهش و تربیت فرزندانش تأثیر گذار است؟ البته آنچه را که فعلا در افغانستان جریان داره عواقبش چقدر خطرناک است که اگر ای وضعیت ادامه پیدا کنه. البته در آغاز میشه که در مورد جزء اول سوالم صحبت بکنین و بعدن میشه که در مورد ازیام کم توضیح بدین.
سلام و درود خدمت شما، خدمت مهمانان شما، خدمت خانم تلاش عزیز و همه شنوندگان محترمتان. البته آزادی های فردی آن آزادی های هست که برای هر انسان مهم هست، چون انسان آزاد آفریده شده، انسان با کرامت انسانی آفریده شده و کرامت انسانی ایجاب میکنه که باید آزادی های فردی داشته باشه، یعنی حق انتخاب سبک و شیوه زندگی، حق انتخاب رشته تحصیلی و مهارت و حرفه‌ای که باید بیاموزه و همچنان آزادی بیان و همچنان حق مشارکت در تجمعات، اعتراضات و همچنان حقوق مشارکت سیاسی و انواع مختلف محدوده حقوق را شامل میشه که یک فرد باید داشته باشه، مثل حق کار، حق ورزش که خیلی مهم هست در خانواده و در اجتماع، باعث میشه که از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده ها و جوامع رشد بکنه. مثلا زنان منحیث شهروند درجه دوم محسوب نشوه، در صورتی که از آزادی مدنی و فردی آنچنانی برخوردار نباشه خانما، در صورت ما میتونیم که تفاوت زیادی را ببینیم بین زن و مرد، یک مردی که از همه حقوق برخوردار است و یک زنی که اونها باید اطاعت بکنه از مردا. اون هست یک شهروند درجه دوم که دارای حقوق شهروندی نیست، بلکه یک فرمان روا باشه، که این مسائل باعث میشه محدودیت ها بر آزادی فردی باعث میشه که عواقب زیانبار داشته باشه و در صورتی که از حقوق فردی و آزادی های فردی خانم ها برخوردار باشه بسیار تاثیر بسزایی داره. اینا میتونه که از انواع مختلف چالش ها به دور باشه، میتونه که کار بکنه و خانواده خود تامین بکنه و خودش با اعتماد به نفس به زندگی خود ادامه بده و میتونه تحصیل بکنه و رشته تحصیلی مشخص را انتخاب بکنه و به تحصیلات عالی خود ادامه بده و حتی تا درجه ماستری و دکترا ادامه بده و میتونه که شخص مفیدی به خانواده خود باشه و همچنان دارای استقلال مالی باشه و بتونه که به وضعیت خانواده و کشورش تغییرات مثبت را بیاره که 100% تأثیر داره بالای رشد اقتصادی جامعه، بالای پیشرفت جامعه، بالای تغییر و نوع نگاه جامعه، چون که مادران و زنان هسته اصلی اجتماع را و خصوصا در بین خانواده تشکیل میده که بالای تربیت فرزندان بسیار مفید است. یک مادر تحصیل کرده که دارای حق تحصیل است بتونه فرزندان روشنفکر تحصیل کرده تحویل جامعه بکنه و یک مادر مستقل و دارای و شغل و وظیفه میتونه که انواع مختلف نیازهای خود و خانواده خود را تامین بکنه و همچنان میتونه که اولادای خود و فرزندای خود قسم تربیت بکنه که اینها اشخاص مفیدی در جامعه باشه که از هر نگاه ما میتونیم بگیم همچون جامعه ای که دو خانما دارای آزادی فردی باشه، همچون جامعه به سوی پیشرفت و ترقی گام برمی داره. اما متاسفانه می بینیم که بعد از آمدن گروه طالبا خانم ها از حقوق فردی و آزادی های مدنی برخوردار نیست که این باعث شده که فعلا افغانستان از لحاظ سیاسی با بحران مواجه باشه، از لحاظ اقتصادی با بحران مواجه باشه و از لحاظ حقوق بشری با بحران مواجه باشه و که ما و شما آمارهای بسیار تکان دهنده داریم که چقدر مثلا متضرر شده از لحاظ اقتصادی و میلیاردها دلار متضرر شده افغانستان به خاطر عدم مشارکت زنان در اجتماع و عدم برخورداری آنها از حقوق فردی و اجتماعیشان، که از جمله ما میتونیم حقوق اقتصادی را در جمع حقوق فردی بگیریم. بناهن آنچنان ضربه هایی را که بعد از تسلط طالبان و پیکره جامعه خصوصا زنان وارد شده که بیش از نیم نفوس افغانستان تشکیل میده که این جبران ناپذیر است که به سالهای سال جبران نمیشه و باعث شده که جامعه به افراطیت کشانده شده و باعث از این شده که آدای سالم تربیت و به جامعه تحویل نشود، بلکه انواع مختلف ناراحتی ها و امراض روحی و روانی سردوچار زنان جامعه شده، چون اینا نمیتونه به تفریح بره، اینا نمیتونه کار بکنه و اینا نمیتونه اما رشته تحصیلی رشته آموزشی خود انتخاب بکنه. خلاصه ای که هیچ نوع آزادی فردی نداره. اگر قدم میگذاره بانوا که صدای خود بلند کنه، متاسفانه آزادی بیان که اصلا وجود نداره برای خانم ها و کوچکترین اعتراض نمیتونه حتی فعلا در مقابل شوهر خود بکنه و حتی در مقابل برادر خود بکنه، چون محیط قسم عیار شده که زن ها منحیث انسان محسوب و شمار نمیشه، بلکه اینها بیرون از خانواده و نمیتونه که در مقابل ظالما و در مقابل گروه جاهل و ظالم صدای خود بلند بکنه. و ما بارها دید چقدر زنان معترض سالان حقوق بشر سرکوب شدن، زندانی شدن و شکنجه شدن، چون نه آزادی بیان وجود داره و نه حق شرکت در تجمعات مسالمت آمیز و حق تأسیس حزب و جنبش ها اینها کلن از خانما گرفته شده. متاسفانه که همین روندم هنوزم ادامه داره، ولی بعضی انسانهایی میایه مثل شرل بنارد داخل افغانستان با چند روزی گذشتن از داخل یک موتر زرهی از سرکای کابل و ولایات. اینا وضعیت افغانستان قسم جلوه میده که زنا به همه حقوقشان گویا دسترسی داره. مثلا مثال میاره که زن کراچیوانی میکنه، اما کراچیوانی کردن انتخاب خودشان نیست، اینا که از جبر کراچیوانی میکنه. اگر اینا در انتخاب خود باشه، چرا با جای کراچیوانی یک کار و وظیفه آبرومندانه و با درآمد بسیار خوب را انجام نده که بیاید به کار شاقه روی بیاره؟
تشکر.
و آزادی برای زنان افغانستان وجود نداره که باید جامعه جهانی و باید مسئولین و سازمان‌های بین المللی در این زمینه توجه بکنه.
در مورد از این که چی راه حل میتونه، اجازه بدین که نخست نظر بارو تلاش را داشته باشیم و بعدا نظر شما را هم خواد داشتیم. بارو تلاش، شما چی فکر میکنین آنچه را که آقای وزین در نیمه اول برنامه گفت که افغانستان فعلا قانون اساسی نداره، حکومت مشروع نداره و یگانه راه حلشی است که افغانستان یک حکومت مشروع مردمی داشته باشه و بعدن قانون اساسی داشته باشه و بر اساس قانون اساسی قانونهای دیگه ساخته شود تا افغانستان به طرف یک آینده روشن و مثبت پیش بره؟ ولی نکات یک گپ اساسی را که آقای وزین یادآور شد که باید افغان ها به طرف یک تفاهم ملی برن. شما کوتاه برام بگوین که چی راه حل پیشنهاد میکنین، نظرتان چی هست؟ من از یک فعال حقوق زن.
سلامت باشین. تشکر. سلام بر خانم عارفی نازنین. اما قسم که جناب استاد ابن جزده فکر کردن که مسئول در طرف یک حکومت مردم سالار بوده، خب اونجا خوب است که این موضوع اشاره کردن. حکومت مردم سالار، حکومتی که در او مردم همه ی هر انسان، هر قوم، هر جنس خودش را به عنوان یک انسان برابر ببینه، که فعلا متاسفانه وجود نداره. خب ای من فکر میکنم تنها رایی که میتونه امروز بر افغانستان کارا و کارآمد باشه اتحاد همگی مردم هستن. برای فعلا تنها گروهی که استادگی میکنن در مقابل ایدئولوژی طالبان زنان معترض هستن، که اینا تنها هستن. شاید تعداد انگوش شمار یا تعداد اندکی از برادرام در کنارشان هستن، اما متاسفانه نظر به شرایط فعلی که هستن نمیتونن در روی صحنه همکاری بکنن، با خانما پشت پرده همکاری میکنن، اما کافی نیست. من فکر میکنم که مردم باید از وقتش رسیده که متحدانه بدون کدام تعصب، قومگرایی و منافع خودشان، به منافع مردمشان فکر بکنن و دست به دست هم داده بیاین افغانستان را بر یک کشور تبدیل بکنه که در او عدالت اجتماعی باشه، برابری باشه و تمام اقوام در او حکومت به هم داشته باشه. اگر هدفی باشه که ما شما میریم به طرف مجاهده بخواهد، من فکر نمیکنم که گروه طالب همگاه بیاید با مردم مذاکره بکنن، و اگر مذاکره بکنن اینا کسان هستن که پیمانهای بسیار زیاد را شکستاندن و اینا پابند هیچ نوع قاعده، قانون، پیمان یا کدام وعده نیستن که اینا بیاین بگن من باید ما مذاکره میکنم، این موارد رعایت میشه، بیاین مردم مرضی پذیره و ما با اونا اومد اینجا بیاین. اما متاسفانه هم که یک چیز امکان ندارد. بنابراین خوب است که مردم خودشان به فکر سرنوشت خود، به فکر آینده خود و به فکر مردم و وطن خود باشند و نگذارند که یک گروه تروریستی داخل افغانستان را تباه سازد.
ممنون بانو تلاش. بانو عارفی کوتاه برام بگوین که شما چی رای حل را پیشنهاد میکنین، کوتاه که یک دقیقه داریم.
بسیار خوب، ما خواهان حکومتی هستیم قانونمند بر مبنای قانون و که در او مساویانه قانون بالای همگی تطبیق شود و همه در یک سطح دیده شود. هیچ نوع تبعیض وجود نداشته باشه و هیچ نوع تفکیک جنسیتی و آپارتاید جنسیتی وجود نداشته باشه. البته آزادانه مردم زعیم سیاسی خود را و مسئول کشور خود را انتخاب بکنه که در اونجا همگی آزادانه در یک انتخابات سراسری سهم داشته باشه و شرکت بکنه که در نتیجه آرای مردم و در نتیجه نظرات مردم یک حکومت قانونمندی به وجود بیایه که کشور به سمت ثبات سیاسی حرکت بکنه، نه ای که بیایه یک گروهی که جنایات بشری را مرتکب شده و اعمال ضد حقوق بشری را انجام داده و اونا بیایه حاکم باشه و حاکم شوه. باید این وضعیت بیشتر پایان پیدا کنه. تشکر شما، سلامت.
تشکر از بانو راحل تلاش، فعال حقوق زن، و صفیه عارفی، فعال حقوق بشر، که در برنامه این حق من